من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما رسید در این سوره مبارکه نور و آیه 21 این سوره، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فلا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. پنج آیه بود از آیات مبارکه که از 21 تا 25 بود. ابتداعا ترجمه این آیات را از میکنیم تا بریم به سراغ تفسیر. این آیات مبارکات و حسب ظاهر به دنباله همون قصه افک که مضامین آیات بستگی نداره به موضوع افک، اما موضوع افک هم تقریبا یکی از سورهات این آیات محسوب میشه. بلا اون چی که محتوای این آیاته دستورات عام نیست، این دستورات اخلاقی عام نیست که برای همه مکلفین، اختصاصی به ارباب افک نداره. گرچه این آیات هم به تعقیب همون موضوع افک ذکر شده است، اما اینجور نیست که منحصر باشه مضامینش به ارباب افک و به اصحاب افک نیست. و به عبارت دیگر اینکه مورد این آیات خاص باشه، بل موردش میشه خاص باشه افک، اما همه قبول دارن که مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست، نه در آیات نه در روایات. همونطور که در آیات شأن نزول خاصی داره، خب در روایات احادیث هم معصومین سلام الله علیهم اجمعین یک احکام عامی و وظایف عمومی را برای مکلفین بیان کردن، در حالی که مخاطبشون یه نفر بوده، مخاطب یه نفر یا مرد بوده یا زن بوده مثلا. اما از همون دستوری که برای اون یه نفر صادر شده، ما استفاده تکلیف عموم را میکنیم، فقط مورد خاص نیست. حالا در این آیه مبارکه، آیه 21 می فرماید که ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، البته ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا و ایمان به معاد و قیامت، اینها همش اعتقادات مؤمنه. مؤمن ایمانش که منحصر به ذات پروردگار نیست، ایمان به خدا که تنها که دردی دوا نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که مؤمنید، متعلق ایمان اینجا ذکر نشده، ولی خب معلومه به قرائن خارجی که یعنی کسانی که ایمان آوردید به خدا و رسول خدا و معاد، همینا از شرایط ایمان حق این ایمانه. ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، از گامهای شیطان پیروی نکنید، لا تتبعو خطوات شیطان. خب یه دستور مربوط به اهل افق نیست، یه دستور عامیه، یعنی وظیفه هر مؤمنی، بلکه وظیفه هر مسلمانی این است که اتباع نکنه از گامهای شیطان، قدم جای قدم او نگذاره، پیروی از او نکنه. تمام بدبختی هایی که نصیب بنی نوع آدم میشه و تمام گرفتاری ها منشأش همین، منشأش اتباع از خطواتشه. در بعضی روایات دارد که از سلیمان ظاهرن که ایشون یه وقتی شیطان را حبسش کرد، به مدتی که شیطان در حبس و زندان جناب سلیمان بود، مردم دست از کار کسبشون کشیدن، رفتن دنبال عبادت. بودن ما با دنیا چه کار داریم؟ ما کسب کار به چیه؟ به اینکه بعد معاشمون رو میخوام درست کنیم، ول کن باید دنبال آخرت باشیم. ما رفتن دنبال عبادت، مثلا مساجد و معافی بل کردن کسب کار، زندگی مردم به هم خورد. مردم همه جهاتشون باید تمام باشه، جهات زندگی، تا به توانن تعیش بکنن تو دنیا به عبادت، تنها که در دوانه میشه که زندگی دنیا، معیشت دنیاشون هم باید تعمیم میشه، بعد زندگی به هم خورد. بعد داره در سلیمان شیطان رو رهاش کرد، آزادش کرد، مردم باز رفتن دنباله دنیاشون، دنبال کاسبشون. غرض این که تمام مفاسد که مبتلا میشن مردم دنیا به اونها، باز منشأش اتباع خطوات شیطان. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، و کسی که از شیطان پیروی کند گمراه خواهد شد و هلاک خواهد شد، چون که شیطان امر به فحشا و منکر می کند و او را به کار زشت وادار می کند. ببینید در آیه مبارکه وقتی که می فرماید که و من یتبع خطوات شیطان، این قضیه شرطیه دیگه، من شرطی است، یعنی اگر کسی اتباع بکند و پیروی کند از خطبات شیطان چی میشه؟ جزای این ذکر نشده در آیه که من یتبه چی میشه؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَا که جزا نیست. فَإِنَّ اللَّهَ این که جزای من یتبه نیست، جزا هم میشه فرع بر شرط از متفرعات شرط یعمر. خدا امر به بله شیطان که امر به فحشا و منکر میکنه که این فرع بر و من یتبه نیست. پس این فإنه یعمر بالفحشا و منکر یک علتیست برای جزای مقدر. جزای مقدر مثلا اینه و من یتبع خطوات الشیطان یضل و یهلک و این جزا باید بشه. کسی که پیروی میکنه از گام های شیطان خب در نتیجه اینه که به ضلالت مبتلا میشه، به خسارت مبتلا میشه، به هلاکت مبتلا. این خوبه، این جزایه. بعد علتش را، علت این که مبتلا ضلالت میفته، به گمراهی میفته، بدبخت میشه، علت چیه؟ علت این که شیطان امر به فحشا و منکر میکنه. این خوب، اون جزا، این هم علت. دقت کرد؟ پس و من یتبع خطوات شیطان مقدرش اینه فإنه یرتکب منکر و الفحشا یا یضل و یهلک. این مناسب اینه که مثلا یرتکب. بعد علتش را بیان می‌فرماید که فإنه چون که شیطان امر به فحشا و منکر. خب بله فایده چی؟ ببینید اصلا قرآن میدهد که اجازه دیگه از معجزات قرآن هم. قرآن یکی از معجزاتش اینه که این نمونه است، یعنی یه چیزیست که منحصر به خودش در حقیقت هر جهتی. بسیاری از مطالب را با اشاره و کنایه و بعضی مطالبی را که از قرائن معلوم میشه و به اختصار میگذرانه. وقتی که علت بیانگر جزا هست نیازی به ذکر جزا نیست. این خودش میشه گفت یکی از محسنات بدیعیه های بدیعی. حاصل این که این جزا به خوبی فهمیده میشه، منحصر به اینجا هم نیست. در بسیاری از آیات قرآن همینطوره که جزا مقدره، علت یک میشه معلول یک نمیشه. این خود معلول مستفاده از آیات. در هر صورت پس معنا این شد کسی که از شیطان پیروی کند گمراه شود به هلاک گردد، چون که شیطان امر به فحشا میکند و او را به کار زشت وامی دارد. بعد میفرماید ولو لا فضل الله علیکم، اگر فضل خدا نبود و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود، احدی از شما از آلودگی به گناه و زشتی پاک و پاکیزه نمیشد. مازدک منکم من احدن ابدا. البته من احدم گفته شده است که اینجا زائده است، اما البته در قرآن زائده به اون معنا که نداره که هیچ اثری نداشته باشه، لطافتی دارد. بالاخره یعنی در معنا من نیازی بهش نبود. ما زکا منکم اول درسته، ما زکا منکم احد ابدا، دیگه من احد ابدا و اصل معنا لزومی نداشت. اگر فضل خدا شامل شما نبود، احدی از شما از آلودگی پاک نبود، به وسواس شیطان مبتلا بود. ببینید فضل خدا و رحمت الهی که بشر را، بنی نوع آدم را و همه مکلفین را از آلودگی های گناه حفظ میکنه، از چه طریق فضل خدا و رحمت خدا از چه طریق به ما رسیده؟ یعنی اون چیزهایی را که باعث شده که ما از آلودگی به گناه خالص باشیم چیه؟ عوامر و نواهی الهی سنیم، اینا فضل خداست. اگر فضل پروردگار نبود شما را دستور به چیزهایی که سبب ذکاوت شما میشه، به ذهن نه به ذال، سبب ذکاوت شما یعنی سبب پاکی شما. چی سبب پاکی انسانه؟ تمام عوامر الهی، تمام فرامین الهی اگر عمل بشه همه سبب سعادت هست، همه سبب ذکاوت هست. انسان خالص میشه، از گناه خالص میشه، از بسر سیشتن راحت میشه. عوامر الهی و نواهی الهی، منطقه در عوامر الهی عمل به مأمورون به سبب سعادت، در نواهی الهی ترک منهی عن سبب سعادت. پس اگر فضل خدا نبود، قال در تفسیر همین، اگر فضل خدا نبود و رحمت الهی نبود، احدی نجات پیدا نمیکرد، هر کسی مبتلا بود. البته این یه تخصصی میشه داشته که ما زکا من ها معصومی رو که دیگه خدا تمون اول خلقت شد معصوم داره، اونا دیگه میشه گفت خروج تخصصی داره. ما زکا من کم من احد ابدا، کسی از شما از آلودگی گناه داشتی پاک و پاک رو نمیشه. ولکن الله یمن علی من یشاء، ولکن الله یزکی من یشاء، ولی خدا هر کس را که بخواهد تزکیهش می‌کند. ببینید شما به ذهن مبارک نیاد یا به ذهن کسی نیاد که بگوید که خب پس مفاد این آیه که ولکن الله یزکی من یشاء، اگر اینجوره که زکاوت هر کسی به مشیت الهی بستگی داره، این دارش اینه که زکاوت و آلوده نشدن کسی به گناه بستگی به خاص خدا داره. یزکی من یشاء، خدا هر که بخواد او را تزکیهش میکنه. اگر اینجوره پس ما بی خود فعالیت میکنیم، به چیز احمد میکنیم، چون بستگی به مشیت خدا داره، کار با ما نداره، کار با عمل ما نداره. اگه بخواد جهنم میبره، اگه بخواد، که بعضی هم از عامه عقیدتون همینه دیگه، یعنی بشر در اعمالش مستر مثل ارتعاش مرتعش میمونه. این کار خیره که میکنه نمیتونه نکنه، کار شر هم که میکنه نمیتونه نکنه. اینجوره بعضی اینجوره هستن، عامه اینجور میگن جاجگتی. اینا جبری هم، بعضی هم در مقابل تفیزی هم، افراد تفیز دیگه. ما ها نه اهل افرادیم نه اهل تفیز، ما متوسط، ما از خیر الامور امتا وسطا ما هیم. ولی یه ایتی میگن خدا کارا همه رو بشر بگذار کده رفته کنار، خدا دیگه کاری رفته، مثل ساعتی که کوکش میکنی یا کار میکنه، بشر را از اول کوکش کرده دیگه، تمام شد، خیرش هم مال خود شد، هیچ خدا ارتباط نیست. این دروغه، این غلط، این اعتقاد صحیح. یه دم عقلشون این که نه، بشر کار را ازش ساخته نیست، همش مال خود است. چطور یه بنده مرتعش که مرض ارتعاش داره دستش میلرزه؟ این دست خودش که نیست که میلرزه. حالا اون عقلشون اینه که تمام مکلفین همینجوری هست، گناه که میکنه مثل همین ارتعاش، نمیتونه نکنه، این هم این هم معرضه. حالا کسی نگه که خب این آیه خودش دلیل بر این که تزکیه مال خداست که مال من و شما که نیست، ولی خب این معلومه بالبداه از این هم. پس اگر این تزکیه به مشیت و خدا بستگی داشت که عمل بشر و فعالیت بنی نوع آدم اگر دخالت داشت، پس بحث نزول به چی بود؟ پس این همه پیامبران فرستاده، این همه کتب آسمانی آمده، این همه امر نهی آمده، اینه برای چیه پس؟ یدک من انشاد دیگه باید برای من انشاد. همون که در بعض آیات داره ولو شاء الله، خوب دقت کنید، ولو شاء الله لآمن فی الارض، من فی الارض جمعا. خدا به خدا تمام اهل زمین بنده خالص خود، ولو شاء الله لآمن من فی الارض، اگه خدا بخواد. اما خدا اینجوری نمیخواد، خدا اینجوری نخواسته. لو شاء الله، خدا خواسته که مرد بنی نوع آدم و مکلمین به اختیارشون بندگی بکن، نه به جبر، به اختیار. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما را رو بهشون یاد دادیم. دیگه اختیارش با خودشونه، دیگه اختیار راه جهنم میشونه. پس این یزکی من یشاء به زمینه سایر آیات و احادیث و روایات و بحث رسول و انزال کتب، ما اماره زیاد داریم، شواهد زیاد داریم. به شواهد دیگر این یزکی من یشاء یعنی خداوند تبارک بر طریق اعمال خودشون، اعمال خودشون باعث میشه که خدا تزکیهشون میکنه، نه یزکی من یشاء یعنی کار با عمل او نداره، میخواد عمل خوب بکنه، میخواد عمل بد بکنه. یزکی اینجور نیست. یزکی من یشاء یعنی هر که خدا بخواهد، مثل یهدی من یشاء هستا، خدا توفیق بهش میده، کار مال خودشه، فعالیت مال خودشه، یعنی باید از خدا بخواد الهی زک نفسی و زک عملی. ما در دعا میخوانیم الهی زک نفسی و زک عملی، خدا آیات من تذکر، یعنی توفیقم بده کار بکنم، عبادت بکنم، بندگی بکنم، از همین را به سعادت و به تذکیه میرسه. پس یزکی من یشاء هیچ منافاتی با سایر شواهد و آیات روایات دیگر نداریم. در هر صورت لیکن خدا هر کس را بخواهد پاک میگرداند. بعد میفهمد خدا شنوای ندای بندگان و دانای به احوال اون، الله سمیعون. اما خدا سمیعه، یعنی مناجات بنده را، دعوت بنده را، دعای بنده را، فقیری بنده را، نیایش بنده را میشنبه. علیمه، خدا عالم به احوال بندگانه. خب حالا این عملی که انجام میده مثلا به چه نیتیه؟ یعلم السر و اخفا، خدا میدن تو برای کی داری این عبادت ریاییه، برای خداست خالص واقعا یا ریاییه؟ خدا به همه چون علیم، به احوال بندگان خدا عالم. در آیه 22 یه دستور اخلاقیه، ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، معناش اینه که و نباید، این اجمالش عرض میکنم، این ترجمه ها رو بعد دست میکنم، و نباید صاحبان ثروت و صاحبان نعمت و وسعت، ولا یعتل اولو الفضل وسعه، و نباید صاحبان ثروت و نعمت و وسعت زندگی در باره خیشان خود و در حق مسکینان و مهاجران راه خدا از انفاق و بخشش کوتاهی و دریغ کنند. نباید این کار بکنند، اشتباه خطاست، و به خاطر رنجش ترک احسان کنند. این یه دستور اخلاقی عامه که الان هم خیلی از ما مردم به این مرض مبتلا است، این مرضی که الان خدا با این آیه مبارکه جلوش داره میگیره، اون مرض اینه که ما یعنی اون کسانی که تمکن دارن از انفاق بر مساکین، رسیدگی به مساکین، میتوانند دست اینها رو بگیرن. اونا که نمیتوانند ما با اونا کار نداریم. اونایی که دارای فضل و سعه هستن، یعنی تمکن دارن از اینکه انفاق کنن به بعضی افراد مستحق، وقتی که از شخص مستحق یک ناگواری میبینن، یک کار نامناسبی میبینن، یه لغزشی، یه کاری که دوید بکنه، چون که معصوم نیست، بالاخره چه مادم خوب باشه، بالاخره گاهی ممکنه یه دروغ، غیبتی، فلانی، ناسپاسی مثلا نسبت به انعام کسی به جای تشکر، ممکنه که به عکس این که به جای اینکه تشکر بکنه یه بدی بیرو هم به طرف بگه مثلا. این لغزش ها تو ما ها موجوده، یعنی بوده، الان هم هست. وقت بدبختی اینه که این آدم منفق متمکن با خاطر برخورد به یک چینکار نامعلومی دست از نفاقش برمید. میگه ما خیال میکردیم این آدم آدم اهلیه، تا حالا کمک بهش میکردیم، اما این آدم اینجوری که به جای اینکه نعمت انعام ما رو شکر بکنی چه بدی میرم که گفت که گفت مردشور ببره این محبتت ما، مردشور ببره این این آمن، یه چیزی مورد اخرفی گفت، دست بر میداره. الان ببینید یکی از چیزهایی که باعث تفرق اجتماع شده از دیگر طبقات بیجاست. مثلا کسی میره به دیدن برادر دینیش دو مرتبه، سه مرتبه مثلا میره و او بازدید نمی کنه، در مرتبه چهارم دیگه تشکیل نیست، اینجور دوقعا اینجوره، میگه این لیاقت دید نداره، لیاقت دید نداره. میگیم چرا دیگه متارکه کردی؟ میگی ده مرتبه، حالا ده مرتبه، حالا ما میگیم بیست مرتبه مثلا. می رفتیم ما از این اعتناب ما نمی کنه، سن نمی آید شما دیگه دست میگیم متارکه میگیم، حتی ممکنه از اقرباش باشی، از ارحامش باشی، ترک میکنه رحمه. بخاطر چی؟ بخاطر که توقع بازدید داشتیم و به توقعش عمل نشد، و این خود یک کار اشتباهه، نه از نظر اینکه واقعا اشتباهه، نه یعنی توقعش بی توقع بجاست، اما ترک کردنش نابجاست، متارکه او نابجاست. یه توقعی که معمولی، البته الجزا و الاحسان، الاحسان در مقابل احسان جای احسان داره، حالا او احسان نکرد، ولی وظیفه تو چیه؟ وظیفه اینه که ترک کنی. همین بند خدایی که دو روز قبل از من میپرسید، میگو آقا من باید چی کس کردم؟ کسان من مرا خیلی دارن ملامت میکنن، من این رو بلشون کنم دیگه، چون مرا ملامت میکنن، سرزنش میکنن. گفتم نه، این صحیح نیست، نباید تو متارکه کنی، اصلا ترک اون که یکی از گناهان کبیره است که انسان بخواد ارحام بشه، ترک بکنی. در هر صورت یکی از کارهایی که در بین مردم رواج داره و اشتباهه، یعنی با مذاق شرع سازش نداره، و او این متارکاتیست که بین ما مردم بخاطر طبقات رفتیم دیدن نیامد، از سفر آمد رفتیم دیدنش نیامد، مریض بود رفتیم عیادتش نیامد. این طبق باعث میشه که انسان متارکه بکنه، در فردی که اگر این دیدنها، ملاقاتها، عیادتها برای خدا نبود، اگر برای خدا بود هیچ اثر سو برش مترتب نمیشه. دقت کردی؟ اگر بداند که رفتنش، عیادتش، دیدنش فقط برای رضای خداست، پس تو از این طلب نداری چیزی، توقع چی هست؟ صد مرتبه رفتی یک مرتبه نیامد، تو به کی رفتی اصلا؟ خیلی این که رفتن در خدا بود، باید توقع جزا رو از خدا داشته باشی، نه از این آدم. این که شما متارکه میکنین خود دلیل بر این است که لله فلله نبوده. ما اگر یه مقدار در کارها دقت بکنیم میبینیم خیلی کارامون پس مرکز. اگر واقعا تو برای خدا عیادت کردی، برای خدا احسان کردی، برای خدا انفاق کردی، محبت کردی، خب او مجازات خیر نکرد، جواب خوب بهت نداد، احسانت را به احسان با اینکه وظیفش بود به وظیفش عمل نکرد، او خسارت کرده، تو چرا خسارت بکنی؟ تو که خسارت نکردی، متارکت باعث خسارته. ببینید؟ حالا در آیه شریفه میفرماید ولا یعتل اولو الفضل و سعت منکم، کسانی که دارای فضلن، دارای سعه هستن، سعه مالی دارن، تمکن دارن، اینها قسم نخورن، تصمیم نگیرن که ترک کنن انفاقشون را بر دیگران. در شأن نزول این آیه محل بحثه که این شأن نزولش اصلا چیه، ولی آیه عرض کردم عامه، این همه رو میگیره، همه این مکلفین نباید تصمیم بگیرن بر ترک انفاق، نباید تقصیر کنن در ترک انفاق، نباید تعهد کنن و قسم بخورن که دیگه ما نسبت به این آقا دیگه کمک نخواهیم، این کار غلطی سریع آیه. اما این آیه برای چی نازل شده؟ شأن نزول آیه چی چیه؟ محل خلاف قام مقصد فخر رازی علیه معالی که خدا او را با ابوبکر محشورش میکنه، اگر بر همین اعتقاد از رفته نمیدونم عاقبت کارش. اما فخر رازی به این آیه که میرسه اصرار زیادی داره که این آیه در باره ابوبکر نداره و به این آیه به شواهدی استشهاد میکنه که این آیه دلالت میکنه که ابوبکر افضل خلق خداست بعد از پیغمبر، اول خدا بعد پیغمبر بده. خیلی عجب. ببینید یک مردی که این یک تفسیری به این مهمی نوشته، اول قرآن تا آخر قرآن، من فکر میکنم مفصلترین و بهترین تفاسیر عامه همین تفسیر فرقه است. خیلی تفسیر مهم، این همه زحمت کشیده، خب مرد ملایه دیگه، دوره قرآن را با این مفصلی تفسیر بنویسه و بعدم بگه ابوبکر افضل از عزیز امیره. میگه بعد از پیغمبر دیگه نوبت بعد و الا میخواد بگه حتی از پیغمبر، میگه نه حالا پیغمبر میذاریم کنار، پیغمبر نمیاد آیه، اما آیه از آیه این استفاده میکنیم که افضل خلق خدا پیغمبر. جهت این که میگه ولایت الفضل صاحبان فضل ابوبکر، بعد از این آیه در شأن او نازل شده، فضلم فضل معنویه نه فضل مالی. میگه اگر فضل مالی باشه که دنبال سعه آمده تکرار میشه که، پس این فضل معلوم میشه فضل معنویه. خلاصه استشهاد میکنه، کار ندیم را شباهت زیاد میاره که این آیه دلیل بر افضلیت باب کنه. در هر صورت یک شأن نزول اینه که ابوبکر بعض مالیش خوب بود، تمکن داشت، صاحب سعه بود، این انفاق میکرد به بعض از مهاجرین، از فقراء مهاجرین و مساکین انفاق میکرد. یکی بود که در خویش قومش هم بود، اتفاقا پسر خالش بود یا پسر خواهرش بود، به نام مثلا مسطح، یک کسی بود که بهش انفاق میکرد ابوبکر. بعد وقتی صحبت افک که پیش آمد، قضیه افک، مثل که این جناب مستم در افک شرکت کرد، یعنی این هم با عایشه نسبت یا خودش هم نسبت داده بود، یا اینکه مثلا شرکت کرده بود در نشر این شایعه. خب عایشه خواهر ابوبکر، عایشه دختر ابوبکر بود دیگه، نسبت به ابوبکر این آمد نسبت به آیشه شرکت در نشر افک کرد، یا خودش هم نسبت نابجا، یا قاذف بود یا شارک بود در نشر این افک. وقتی که ابوبکر دید دیگه بعدش آمد از این تصمیم کرده و قسم خود که دیگه من بعد از این به این کمک نخواهم. و اتفاقا این آدم از مهاجرین هم بود، حتی از بدریین بود، از صحابه‌ای بود که در جنگ بدر شرکت کرده بود، آدم شأن بالایی داشت. اما حالا این گفتم آدم که معصوم نیست، بالاخره گناه از این سر میزنه دیگه، این هم حالا مثلا این کار کرد دیگه. ابوبکر جلو انفاق گرفت، آیه نازل شد ولای عتل اول الفضل و سعه منکم، نباید قسم بخوره به این که دیگه انفاق نکنه. حالا در کلمه عتل هم عرض میکنیم که ترجمه فعلا تمام میشه، پس نباید صاحبان ثروت و وسعت و نعمت زندگی درباره خیشان خود و در حق مسکینان و مهاجران راه خدا از انفاق و بخشش کوتاهی و دریغ کنند. و ترک احسان کنند. مانند ابوبکر از کدم اطلب از این کنند. حالا در تفسیرش انشاءالله. بعد در آیه بعدی اینجور می فرماید. که آیه 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات الفاخر، معنیش این کسانی که به زنان با ایمان و با عفت و بی خبر از کار زشت تهمت بزنن، مؤمنات الغافلات، محصنات المؤمنات الغافلات، چه سبب ذکر با ایمان و با عفت و بی خبر غافلات و بی خبر از کار زشت تهمت بزنن، محققا در دنیا ملعونن، لعنو فی الدنیا و الاخره، اینا هم در دنیا دچار لعن الهی میشوند، یعنی از رحمت خدا دورن، و در آخرت هم که معذب به عذاب الهی میشوند دیگه. محققا در دنیا و آخرت از رحمت الهی دورن و به عذاب و به عذاب سخت معذب خواهند شد. اینم آیه. و اما آیه 24 میفرماید خب بترسن از روزی که اینایی که تهمت میزنن ها یوم تشهد و علیه من، بترسن از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال ایشون گواهی میدن. از اون روز بترسن، خیال نکنه حالا کسی خبر نداره، ما خودمون میدونیم چه کار میکنیم، کسی که خبر نداره که ما رو ملامت بکنه یا مؤاخذه بکنه. اما یک روزی خواهد آمد که تمام اینا برملا میشه. بترسن از روزی که زن به زبان و دست و پاییشون بر اعمال ناشایست اونا دوایی دارد. اما آیه 25 همون روزی که خدا حساب و جزاب کیفر واقعی اونها را به طور کامل به اونها میده، یوم یوفیهم دینه هم الحق، دین به معنی جزای، روزی خواهد آمد که خدا جزای کامل به اونها میده، اگر اهل حق جزا دارد، اگر اهل باطل بودن اون چرا که مستوجبه خدا عدل است، دول که در کار خدا نیست. در اون روز خدا به طور کامل جزای اونها رو خواهد و خلق خدا میدانه در اون ان الله و انم یعلمون ان الله هو الحق المبین، و در اون روز مردم همه آگاهند که خدا حق است، یعنی اون روز میدانن، تا حالا نمیدانستن. خب یه عده که تا حالا اصلا نمیدانستن، اونها هم که بدانن اون علم اونجا غیر علم دنیا هست، به طور ضرورت و حقیقت میفهمند خدا بر حق است و خدا مبین است. مبین دو جور معنا میشه، ابانه به معنای اظهار و به معنای تفسیر، خدا مبین است، اظهار تمام حقایق و امور را خدا آگاه است و اظهار حقایق را بیان. خدا مبین است یعنی خدا حق را از باطل جدا به معنای ابانه، ابانه به معنای قطعه و به معنای از هر خواهد. حالا این ترجمه آیات رو ما براتون خوندیم، بعد حالا مقداری که وقت اجازه میده براتون تفسیرش رو بخونیم. این تفسیری رو که ما عرض میکنیم تقریبا دیگه تفاصیل متفق، مجمع عمده است، جوامع همین تفاصیل المیزان دیگران که بسیاری هم از مجمع میگیرن، نا تفاصیلی دیگه عمدتا از مجمع. خیلی تفسیر عالی است، قدر این تفسیر باید دانست واقعا در مجمع. حالا فی المجمع اگر خواستید بنویسید از اینجا دیگه بنویسید، تا حالا که هشت بحث خارجی بود. فی المجمع قیل نزلت الآیه، زحمت و آقار ما هده ندیم بابا یه مختصری بسم الله. قیل نزلت الآیه قوله تعالی ولا یعتل اولو الفضل الى آخر الآیه فی ابی بکر. و مسطح ابن اساطه به سه شاید همین دور باشه دفته اسمش مسطح با تای معلق با سه سنخته و مسطح ابن اساطه ابن اساطه و کان ابن خالته. این جناب مسطح پسر خالی احبا او ابن اخته یا پسر خواهرش بوده، علی کل حال از اقربایش بوده، از ارحامش بوده. و کان من المهاجرین و البدریین. خب کسی که مهاجر و بدری باشه سمت والایی داره، آن از اصحاب بزرگوارن. و کان فقیرن و کان ابو بکر یقوم به نفقتی، قیام به نفقه او داشت، خرج میداد. فلما خاض به ذاته، فلما خاض فی الافک، از وقتی که این جناب مسطح خوض در افک کرد یعنی فرو رفت در این قصه افک، فلما خاض فی الافک قطعها، نفقه را قطع کرد و حلف ابو بکر و حلف ان لا ينفعه بنفع ابدا، و حلف قسم خورد ان لا ينفعه که نفعی به او نرسانه همیشه، یعنی تا زنده ابدا در اینجا آخر عمر، تا آخر عمر برای چیزی بهش کمک کرد. فلما نزلت الآیه، فلما نزلت الآیه، وقتی که آیه نازل شد، خب این آیه به سمع ابی بکر رسید دیگه، آیه اطلاع پیدا کرد که آیه از طرف خدا و پیغمبر نازل شد. آد ابو بکر، آد ابو بکر الى ما کان علیه، الى ما کان علیه من الانفاق. دوباره ابو بکر تصمیم گرفت که باز انفاقش رو ادامه بده، آد کرد، برگشت بکن. میرید همین افرادی هم که منافق بودن در زمان پیغمبر که نفاقش معلوم نبود، ولی پیغمبر میدنشن و منافقن همه که نمیدن، با آدم های خیلی خوبی بودن، منطقه بسیاری آدم های خوبی بودن و بد شدن به خاطر اتباعشون از خطوات شیطان. یعنی منافق نبودن، واقعا خوب تقریبا میدنن، مثلا زبیر و امثال زبیر و اینا خواهد آن خوب میدن، واقعا حامی امیر مومن بودن و در جنگ ها با امیرمومنی شد میرفتن دفاع میکرد، از اسلام دفاع میکرد، از خوبی بودن، اونتا بعدا اتباع خطوات شیطان اینا رو منحرف کرد به طمع ثروت و مال دنیا و محبت دنیا اینا عوض شد. ولی بعضی ها منافق بودن، همون زمان پیغمبر آدم ها خوبی نبودن، ولی خوب نمیتوانستن درونشون رو اظهار کنن، همه مترصد این و منتظر این بودن که یه زمان فرصتی پیش بیاد، اون زمان فرصت نداشتن. ولذا درباره اینا داره که اصلا اینا خب لم یؤمن بالله طرفت عین، حتی ایمان طرفت عین هم نبود اینا. خب به ظاهرش هم ابوبکر مدن خب در اونجا داره ایشون به نقل مجمع میفرماید که وقتی آیه نازل شد این بند خدا ابوبکر به انفاقش که برگشت و قال، این خیلی ها خوب این به نفع سنی هست این حرف، و قال ابو بکر والله اینی لأحب ان یغفر الله لی، چون آقا در آیه اینجور داشت الله چه های بونه ان یغفر الله لکم، یعنی این تحریک و تحریص بر اینه که از اون قسمت برگردی، از اون تصمیمت، این تحریصه. الهی شما دوست نداری که خدا شما رو بیاموزه مشمول مغفرت الهی بشید، یعنی اگر میخواید مشمول مغفرت الهی باشید با شما هم عفو بکنید، بگذارید از شخصی او بگذارید تا خدا از شخصیت بگذارید، اگر تو محبت داری که خدا ازت بگذاره باید از کار زشت خودت بگذارید. الهی تو حبونه این تو حبونه دیگه، این استفهام اقراریه دیگه. ابوبکر وقتی آیه که شنید قسم خورد، والله انی احبو، قسم به خدا من دوست دارم که خدا من بیامرزه، والله انی لأحبو ان یغفر الله لی، والله انی لا انزعها عنه ابدا، قسم به خدا که من دیگه این نفقه را ابدا دیگه ترس نمی کنم تا زنده باشم به این مصدق کمک کنم. خب این اگر حرف راستی باشه که من یغفرالی، تو که دوست داری که تو مغفرت خدا شما را حالت بشه اینی که با قصب حق امیر المومنین بکنی، همینجور انتظار داری که خدا تو رو بیامرزه. بله این یک احتمالی بود که عرض کردم فخرالرازی مصر بر اینکه شأن نزول همینه که الان خوندیم، اما احتمال دیگه هم هست که مجمع میفرماید فقیل نزلت الآیتو فی یتیم کان فی حجر ابی بکر، این آیه درباره یه یتیمی نازل شد که اینم در حجر ابی بکر بوده، بعید نیست که بازم مراد از یتیم همون مصدق باشه دیگه، مراد از یتیم همون باشه، یه آدم فقیر مسکن بیچاره مهاجری بود همون باشه، ممکنه که فردی دیگه ای باشه. قرآن فقیر نزلت الآیه فی یتیم کان فی حجر ابی بکر حلف يعني أبو بكر خلفة أن لا ينفق عليه. قسم خود که به این یتیم هم دیگه انفاق هست. حالا این یتیم یا همون مستطب یا غیر، اگر همون بوده که همون شأن نزول اولی میشه، اگر نبود که این یک شأن نزول دوم بود. و اما شأن نزول سوم، وقیل نزلت فی جماعت من الصحابه، که این احتمال خوبیه، معید هم داره ها، عرض میکنم. و قیل نزلت فی جماعت من الصحابه اقسمو، قسم خورده بود، هم قسم شده، اقسمو ان لا یتصدقو علی رجل تکلم به شیء من الافق. اینا یه جماعتی از صحابه بودن، از صحابه رسول الله بودن، خب آدم ها خوبی هم بودن، خیلی از صحابه مؤمنین خوب بودن. اینا هم قسم شدن با هم که قسم خوردن که دیگه اگر کسی در این قصه افق شرکت کرده ما بهش کمک نکنیم. ما به کسانی که در این شایعه، اونم به ناموس پیغمبر صلوات الله علیه ام که نسبتی خب خیلی تأثیر کرده بود در مؤمنین، هم قسم شده که دیگه ما به هر کسی که در این دخالت کرده، حالا یا قاذف بوده یا شایعه پراکنی کرده، دیگه ما به اینا کمک نمی کنیم. درباره این جماعت اقسم ان لا یتصدق علی رجل تکلم بشیء من الافك، اینم یک شأن نزوله. حالا مؤید این که شأن نزول جماعت باشه، نه تنها ابوبکر، اینه که ضمایر این آیات جمع آخر، یعنی مفرد که نی. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، اینا که قسم خوردن خب لعیش میکنه که نکنه این کار رو، تقصیر نکنن. خب شبه دیه نفر نیه، زمار جمع بودن زمار تأیید میکنه به این که مطلب مال یه نفر نبوده. این پس معلوم میشه که این قسم مال یه نفر، تصمیم مال خیلی ها بوده و خدا اینها را از این کار نهی میکنه. در کلمه لا یعتله، یا یعتلی بوده یا شفتاده دیگه، از مسترش ایتلاقه، اعتلا یعتلیه، این مشتق از کلمه علیه است. علیه برادران عطیه است و علیه به معنی قسم، به یمین، ایتلاق به معنی قسم. از همین ماده گرفته شده کلمه ایلا که در قرآن آمده، والذین یولون من نسائهم، که ایلا به معنی قسم خوردن بر ترک بچی با زوجه از تو که مسائلی داره، ایلا هم از این مشتق تاجه که والذین یولون من. خلط این که این خوب اشتقاقاتی داره دیگه، سالس مزید داره، سالس مجرد داره، ایلا داره، ایتلا داره، علا یعلو داره، همه چی داره. خلط یک معنای این ماده از علیه که مشتق شده من قسمه، یک معنی تو تقصیره که لا یعتلی، یعنی تقصیر نکن، دریغ نکنن، تقصیر نکنن در نفقه، یا قسم نخورن، قسمشون بی جای. حالا این مورد بس قرار گرفته که یه مسئله پیش میاد که اگر کسی قسم خورد، مثل اینکه حالا این علیه ما علیه مثلا قسم خورده یا جماعت قسم خوردن که انفاق نکنن، چطور خدا جلوی قسم اینا رو میگیره؟ مگر قسم واجب الوفا نیست؟ نباید قسم رو قسم مثل نزدیک واجب الوفاه. خب این در جای خودش بیان شده، گفته شده، فتوا هم همینه که اگر معلوم شد که نه قسمش خورده به کاری که ترکش بهتر بود یا به ترکی که فعلش بهتر بود، اون قسم مخالفت میکنه. قسم باید متعلقش راجع باشه. قسم و نعت اینا باید متعلق راجع باشه. اگر راجع نباشه فرمودن درست نیست. پس اینا نباید به این قسم وفا بکنن. چرا؟ چون قسمشون خورده به جایی ندرست. خب ما تا آیه 25 خوندیم ولی تفسیرش را هنوز نرسیدیم. ما شأن نزول آیات را عرض کردیم، ترجمه را هم کردیم، ولی تفسیر آیات طبق مجمع هنوز عرض نشد که وقتمون تمام شد. انشاءالله در هفته آینده تکمیل میکنیم انشاءالله تفسیرش را. بعد اگر وقت اجازه داد باز با آیات 26 به بعد شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.